بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. بحث امروز ما با توفیق پروردگار متعال در باره تتمه بحث مربوط به غناس، و اون اندازه که لازم بود ما بحث کردیم در خلال بحث فقهی صلات. امروز این بحث را من درست کنم، بعضش فهرستی که بایستی مطالعه کنید، و اگر مطلبی هم داشته باشید راجع به مطالبی که من درست کردم یا خودتان به من بدید که این بحث بالاخره ناقص نباشه. ما بحث اینجا شروع کردیم که در عروه بحث در اذان و اقامه اونجا داشتن، برای اینکه اذان و اقامه چقدر فضیلت داره، ثواب داره، چطوره، از لحاظ فصول و اینا چی بیان کردن. آخرش این کلمه بود: و یکره ترجیع علی نحو لا یکون غناء و الا فیحرم. از آن که میخوان بگن ترجیع مکروهه. ترجیع یعنی تحریک صوت فلحلق، تحریک صوت فلحلق ترجیع میگن. از آن را ساده بگن، به نحو تحریک صوت فلحلق نباشه، ایشان بگن. و یک راه ترجیع علا نحو لا یکون و قناعن. ترجیع را دو قسم کنه: یک ترجیح هست که غنا نیست اما خیلی های کردن، ایشان میخوام بگن غنا میشه. و یکره ترجیح علام رحمن لیکن غنا ان و الا فیحرم. باید خیلی های نکنه، صوت را در حلقش نچرخانه. اگر این نچرخانه خیلی کراهت داره، اون میگه ترجیح. اما اگر نه خیر، خیلی در حلقش صدا را پیچ داد، میشه غنا و حرام میشه. از اینجا معلوم میشه عروه قائله به این که غنا، در باب غنا، در باب نه قائله که غنا یک نوع ترجیحه، یک نوع ترجیحه، و پیچاندن صوت در گلو که ترجیحونه غنا را یک طور میدانه. خب این خیلی فرق داره با بحثهای دیگران. امام رضوان الله علیه یک کتابی درباره هلال داره، ببخشید درباره غنا، درباره غنا داره. کتاب بیش از 100 صفحه است، ما فرصت نکردیم که از اون مطلب نقل بکنیم. یک مقدار شاید امروز تذکر بدیم. کتاب بسیار خوبی است که امام رضوان الله علیه در باره غنا نوشته، خیلی خوبه. خب در اونجا بحث مهم اینه که آیا غنا از مقوله الفاظ و عبارات یا از مقوله فعله؟ چون بحث از مقوله الفاظ و لفظ ها میدانیم در حالت التزامی مطابقی تزامنی، لفظ دیگه لفظ، بعض مطلب با لفظ عیان میکنیم، از اقلی لفظ هم بیشتر حرف های ما بسید به لفظ، اما بس از اقلی فعل هم. امام هم معتقده، ما هم که گفتیم درس کردیم، این غنا از اقلی لفظ نیست، تنها لفظ اون قدرت نداره که معنی غنا را مجسم کنه. غنا یک حالتی است در انسان به وجود میاد معنی لفظ غنا را نیتونه. غنا یک حالت است. مثلا وقتی که در یک جلسه یه از که غنا هست اونجا اشعاری میخوانند. اشعاری میخوانند پامشن اونا به حرکت میکنند و به اونها میخوانند هماهنگی بکنند با اون که اشعار. غنا همچین چیزی. غنا انسان به حرکت در میاره. غنا تنها الفاظ نیست. کسی که میخواد به غنا که ما فقه ما هست غنا حرام شیخ از سایران گفتن، غنا یعنی یک حرکتی. این حرکت مطابقه با اون اشخاصی که محرکن، آوازخانن، فنشان آوازخانیست، میان. بعد اونا که آواز که میخوانن اینم میخواد با اونا همصدا باشه، اینم حرکت میکنه، هماهنگی کنه. غنا به حرکت هم ارتباط داره. تنها بشینی ها 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 های بکنی این غنا نیست. غنا نصیده باید با حرکت، حرکت آفرینی و حرکت توأم باشه. الان مرسومش و از شما در روزنامه ها اینا خوانده باشید. بنده خودم چون 2 سال در اروپا بودم، رفت آمد داشتم. یه نفر که از دنیا میره، اینا دیگه اون صاحب مرده نمیشن که گریه کنن. چون تلفن میکنن، این مرکزی هست که از اونجا مغنی ها میان. فن نشان اینه. خود این صاحب خانه که اقوامش مرده اینا، خود این نه یا نیست، اگر باشم به اینا چای میده مثلا. اونا فن نشان این است که در فن غنا میزنند و اگر مرده باشه گریه میکنن، خود گریه میکنن، به گریه در بیارن. اگر نخیر دعوت کردی برای عروسی، باز ها تلفن میکنه. مرکزی هست، اونا اونجا کار کردن و مهارت داده کردن. از اون مرکز میان برای عروسی هم، حالا خودش عروس داماد هم اونجا نشید. اما اینا خودشان به هم میزنن و میرخصن و پول میگیرن و میرن. حالا سه غنا طوری نیست که فقط به لفظ باشه، از مقوله لفظ نیست. لفظ هم ممکنه دخالت داره، ولی از مقوله فعله، از مقوله حرکته. غنا اینطوریه. بله، یکی اخصی که در جلسه غنا حاضر میشه، اونا که میزنند و میرخصن، اینم پا میشه. اگه نشسته باشه اونجا، این غنا انجام نداده. اونا غنا که حرام هست، اینم پاشه با اونا هماهنگ باشه. اونا بزنن این برقصه مثلا، این طور میشه، این میشه غنا. الان یادن غنا از مقوله الفاظ نیست تنها، بلکه از مقوله الفاظ با توأم با حرکت هست. اما از کلام عروه استفاده که همیشون از الفاظ حساب کرده، یک رفع ترجیح در اذان ها، یک رفع ترجیح الله نهرانه. اگر مطلبی دارید، امروز باید مطلب زیاد باشه. بعضی از افراد که روز قبل میگفتم ما حالا دارم مغلق میکنیم، اما امروز بنده که اونو عرض کنم، عقیده خودم همین رسیدن. اگر مطلبی دارید بدید، بنویسید، ما میخوانیم اینجا برای آقای را میخوانیم. و یک گره رو ترجیح الله نحن الله کن غناعن و الا فیعروم. خلاصه استفاده میشه از اینا که صاحب عروه غنا را با ترجیح تقریبا یکی بنانسته. و حال اینکه غنا غیر ترجیح یک الفاظ است اینا، ولی غنا فعل است، حرکت است، هماهنگی با کسانی که میزن و میرقصن. این هم از جاش پا میشه، این هم شرکت میکنه در میشه غنا. این غنا که حرام یعنی که این حرکت بکنه، فعل انجام بده، بلقه میشه غنا. خب حالا امام عروه بود. در اینجا امام رضوان الله حاشیه داره. فیه تعمدون، این که شما آماردید غنا را در ترجیح منحصر میکنید، نه فیه تعمدون. غنا در ترجیح خلاصه نمیشه. ترجیح الفاظ است اینا، ولی که غنا فعل است و حرکت است و شور است و این غنا همچی چیز است اینا. خب حالا امروز این یکی از بحث ها بود، این کتاب امام رضوان الله علیه که بیش از 100 صفحه درباره غنا نوشتن، اینو به دست بیارید مطالعه کنید، بحث‌های متنوع بسیار بسیار کاملی داره. حالا چند تا نمونه از کتاب، از جمله اینکه امام در اون کتابشان که به دست میارید و اینا، اینجا نوشتن که غنا با اون کار صوفیا و اعمال صوفیا هم خیلی ارتباط داره. چرا؟ چون صوفیا هم میشینن یک کتابی مثل مثنوی را مثلا میخوانن، اما کله هاشون را تکان میدن و هم دیگه هم آهنگ یا هم آهنگ که اشعار تکرار میکنند. اون حالتی که به وجود میاد اون حالت عادت صوفیگریست و غنا این کار را که میکنه. اونا هم غنا میخوانن مثل مثنوی را میخوانن، ولی مثل ما که نمیخوانن. اگر بخوانیم اونا وقتی مثنوی را خوانن با یه آهنگ خاصی میخوانن، وقتی اون آهنگ خاصی کم کم گردنشان تکان میره، بعد کم کم تکان به کل بدن سرعت بکنه، کامیشون حرکت میکنن. اینا این غنا اینه، غنا اینه. امام در آن کتاب میشنن که صوفیا، و در باره صوفیا هم ما بحث کردیم پارسال پیارسال در بحث وقف مناسبتی. بنده خودم 5-6 جلد، چون خیلی بحث مفصل در باره صوفیا مطالب داریم. بالاخره صوفیا یک فرقه بودن در زمان بنی عقبه و بنی عباس به وجود آمدن. اینا رو به وجود آوردن بنی عقبه و بنی عباس، که بالاخره ائمه رو که کنار زدن و ده افرادی بیارن به عنوان مقدس و متدین نشان بدن. به جای مسجد خانقاه هایی ساختن و مطالبی قرار دادن، در اون خانه ها جمع می شدند. و زمان صفویگیان، چون صفویگیان نسبشان به یه صوفی می رسه که در اردبیل مدفونه، صفویگی هم خیلی به توجه می داشتن به صوفیگری. از این جهت بالاخره رونق پیدا کرد در اون زمان مسئله صوفیگری. افرادی را ساختن، اولا آمدن چهره سازی کردن، یعنی افراد را به عنوان بزرگان صوفیه به وجود آوردن، برای این چهره هایی ساختن. مثلا وضعی بیدن که بگم این که فلان کس اول مثلا شغلش چی بود، بعد من صوفی شد، صوفی شد و ترک دنیا کرد و مناجات ها و شب زنده داره های و بشینن کتاب بخوانن و گردنشون رو حرکت بدن، اینطور چیزا. یه صوفیگری یک هم چیزی اونو میگن نغمه، نغمه میخوانند و حرکت بدن و خودشون رو این یه جار دارن بر همش برخلاف اسلامه. اینا مثلا فرض کنید بینید که به اون نماز شب اینا رو واسستن، اونا وقتی مثلا میخوان تعریف کنن با یه چاهی میکندن، اون وقت این کلش دراز کرد تو اون چاه، هاشه در بالای یه نفر نگه می‌داشت، یه چوب بذاشتن لب چاه پاش، اونجا راز و نیاز بکرد به حال خودش. وقتی هم میامد بیرون چهرهش خونالود است و خب کسی که دوی کلش بیست چند ساعت، بالاخره با این یکی از اعمال صوفی ها این بود. خیلی خیلی خلاصه ای و خیلی رشد پیدا کردن چهره. کتاب تذکرت الاولیا اینه، بخاطر تذکرت الاولیا مال شیخ عطاره. شیخ عطار از اون بنیانگذاران صوفیگریه. شیخ تذکرت الاولیا واقعا تذکرت الاولیا رو مطالعه کنید قوقا میکنه. آمده اینجا اول امام جعفر صادق نوشته، آخرش رو باقر نوشته، ولی آمده خوبار مثل اویسی قرنده رو با اونا قاطی کرده بود. خلاصه اینا این صوفی هستن. صوفی ها یه فرقه گمراه و گمراه کننده هستن. در گناباد یه وقت مسافرت کرده باشید نزدیک مشهد، یک مرکزی اونجا داره. خود فرقه های صوفی ها چند فرقه هم. کتاب حدیقت و شیعه معلوم مقدس اردبیلی در باره صوفی ها خیلی مطلب داره، خیلی مطلب داره. یکی از کسانی که خیلی میکوبه همین مثنویه. مثنوی رو یه نفر برمداره، خب در ادبیات یک مقدار وارد یک دو سه صفحه بخونم یه وحبت چه کتاب بخونم. ولی مثنوی صوفیه، سنیه، صوفیه، وحدت وجودیه، بسیار بسیار غلیظه. مثنوی هم مثل کتاب است. مثنوی هست. این است که در اونجا مثلا میگه که بله اونا برای خودشون مرشد قائلن، برای خودشون ولی قائلن، دینا و میگه بله، میگه به این که به داخل ولی و مرشد میگه به این که اولیا چنین هست، چنین هستن اولیای خدا و اینا، بس میگه اون مرشد رو میگم ولی، اون مرشد ولی است، خواه از نسل عمر خواه از علی است. ما مرشد میخوایم، مرشد درست میکنن، مرشد ولیه، خواه از نسل عمر خواه از علی است، فرق نمیکنه. ولایت رو نوعی میدن، ولایت شخصی میدانیم. ما اشخاص خاص را ولی خدا میدانیم، ائمه علیه السلام میدانیم، اونو نوعیان. پس به هر دوری ولی لازم است. ولی تو میگه ولی، اون ولی هم میگه بیان که پس به هر دوری ولی لازم است. پس علی امام، پس امام مطلق، امام حی مطلق، پس امام حی مطلق اون ولی است، خواه از نسل عمر خواه از علی سینا. خلاص مثنوی آقای برجی رحمت الله علیه علاقه در فرمودن که من یه بر اخی مثنوی کتاب عجیبی است. این از اول که شروع میکنه بشنو از دهی چون حکایت میکند، این تا آخر همون رو به اندازه خوش سلیقه و خوش ذوق و طبع شعر داره، تا آخر همون رو ادامه میده. خیلی شعرش شیرینه. خلاصه اونو که نوشتستن میگم من یه وقت گذاشتم آقای بروجی فرمه خسته بشم اونو مطالعه کنم. گاهی آقای بروجی فرمه ایشان فرمه اونم من یک صدایی شنیدم نصف شب که راه حقیقت این نیست، نبذار کنار. من بذار کنار. بعضی برمیدن یک دو سه صفحه میخوادن. بله از آز ادبیات و تمثیل خیلی خیلی قویه، ولی از لحاظه عقیده خیلی فاسده. بله، حالا مثلا اون که کتاب دار کنید، این کتاب اینطور سیده بسرن مال مقدس اردبیل اینا نوشتن، کتاب خیلی کتاب بزرگی سینما. علایالن امام رضوان الله فرمان بکه که این مسئله که ما داریم بحث بکنیم، مسئله غنا، این صوف در بازار صوفی ها، در مجالس صوفی ها که اونا اصلا با ما خیلی فرق داره، این در اون رونق داره، میخوانه سر اشان امام بفهم بود با سر تکان دادن یه مطلب درست نمیشه. بله سر تکان بدن بخوانه، اون سر تکان مرشد بخوانه، اینا سر تکان بدن و گاهی دارش قش میکنن. این آمده جذابیت داره رسوبی. خلاصه مقصد من که اون کتاب بنده خود نمیشه، فرصت نیست. کتابی که امام رضوان الله علیه درباره بحث ما که غنا هست نوشته بیش از 100 صفحه است، اون رو باید مطالعه کنید. مطالعه خیلی جالبی چیز داره. بله اولا که شروع کن از قول شیخ محمد رضای اصفهانی شروع میکنه. یه نفر بوده در قوم هم بود راستا، ولی من درک نکردم. این خیلی در ادبیات، در ادبیات خیلی 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 مخیر بوده. کتابش من ندارم، ولی گاهی نقل کنن. بله این مسئله مجاز و حقیقت و استعاره و کنایه و اینا را خیلی خوب تحلیل کرده است. اینا مثلا میگه قامت تزللونی و من عجب شمس تزللونی من شمس از اینا جا داره. این کتاب امام اینجا شروع کرده، خیلی مطلب امام ذکر کرده اینجا. این یه مطلبه، مطلبه که امروز با درس کنم. این مطلبی که باید امروز درس کنم است که مولا محسن فیضی کاشانی، مولا محسن فیضی کاشانی صاحب تفسیر صافی، صاحب تفسیر صافی، ایشان هم باید تفسیر قائل شده. یه شیخ انصاری هم در همون مکاسب رد کرده در بحث غنا و ذکر محرمات. غنا هسته که نه، ولی گفته قناه دو جوره، یک اینا هست در مجلس رقص است و فلان و فلان، بله اون روز. اما در مجلس ابی عبدالله علیه السلام در روزخانه اینا قنا بخوانه نشان داره. تفسیر قائل شده بین اون قنایی که مثلا یا از بعضی شاعران داشتن یک اشعاری خوانده میشد در باره سید الشهدا علیه السلام، خیلی با قنا نزدیک بود، سراش آن میز جمهور تکام دادن اینطور صدا بود. بله اون میگه این اشکال نداره. اگر قنا را ما میگیم قنا مطلق حرامه، بله اون میگه ببینید که اگر قنا را بخوان در مجلسی بخوان مربوط به عزاداری سید الشهدا یا قرائت قرآن یا دعای ندبه کوید اون را بخوان با قنا بخوانن، اون اشکال نداره. اما اگر بخواد در غیر اون باشه اشکال داره. وی هم چیزی ایشان قائل شده. الله واسن فیضی کشانی. که شیخ انصاریان در مکاسب، امام هم در اینجا، بلکه در کتب ما، در کتب فقهای شیعه فرقی نمی کنه. غنا حرام است. چه که در مجلس عزا بخونن، چه در مجلس رسولان عروسی بخونن، فرقی نمی کنه. این حرام است، حرام است. این هم یکی از بحثایی است که اینجا است. بعدن امام رضوان الله علیه در اخبار اهل بیت زیاد ذکر کرده. اخبار اهل بیت خیلی زیاده در کلام ایشان. غیر امثال اخبار به این ترتیب است. یکیش اینه. روایت صحیح الغنا رویت الزنا. غنا وسیله زناست. یعنی غنا عرض کردم از آقات ساده لحویه دیگه. اینه تنها لفظ نیست. اونجور که اون بخانه و با رقص مناسبت داره و این رضا ائمه فرمودن الغنا رویت الزنا. بله. وقیشان میگه روایات فراوانی هستی اینجا در مصدق وسائل، در وسائل مصدق وسائل جلد 13 روایات فراوانی در این که غنا مما او عدن لغا علیه النار و غنا مطلقا هر کجا به هر طورش حرامه. اما اینکه بیایم ما تفصیل بدیم مثل شما الله حسن پیزکاشان تفصیل بدیم، نه این درست نیست، فرق نمی کنه چه مجلس عزاداری باشه، چه دعا بخوانیم، چه قرآن بخوانیم. اگر روایت هم داریم بینید که قرآن رو با صدا بخوانیم، نگاه بده با صدای غنا، با صدایی که عرب ها میخوانن، عرب ها میخوانن. خب یک ابن زبرا بود. با امروز میخوام این درست همهش رو مطالعه کنید، برد مطلب داشته باشید بفرمایید. ابن زبرا یک شاعری بود، این اشعار میگفت علیه پیغمبر اسلام، به بچه های مکه مدینه یاد میداد. پیغمبر که میخواست عبور کنه این اشعار را اینا میخوندن علیه پیغمبر. ابن زبرا در صفحه البهارا در ماده زبرا این را ذکر کرده است. بالاخره کارش این بود هر کجا پیغمبر عبور میکرد جمع شدن جوان ها، دشمنان، بچه ها، این اشعار رو میخوندن علیه پیغمبر رو. پیغمبر هم با اون حلم و بزرگوارش تحمل میکرد، عبور میکرد این را. بعد هم وقتی که پیغمبر مکه را فتح کرد گفت که من البته مکه خیلی پیغمبر زور کرده بود، از همه گذاشتم ولی چند نفر نمیگذرم. یکی وحشی غلام حمزه، وحشی چیز غلام بنی امیه بود که حمزه را کشتن، یه وحشی را وحش. یکی از دختران پیغمبر غیر از فاطمه زهرا در یک جریانی با شتر عبور میکرده و اونا حمله کردن. اونا خیلی پیغمبر ناراحت شد و گفت کسی که با اون حمله کرده من خون اون را هم حلال میکنم و اینه من امان نمیدم، وحشی را امان نمیدم، اونم امان نمیدم. این دوتا بله. سوم کسی که پیغمبر رو امان نمیدم ابن زبراست. هر کجا جهرگاه دید اینا را بکشه اشکال نداره، از بقیه را من بهش امان دادم، ولی این چند نفر را باشه. بعد وقتی این شد اینا اون روز بود اسلام بود و این اسلام خیلی عمرش گرفته بود و اینا قدرت پیدا کرده بود و اینا دیدید از من که خارج شدن به بیابانها برن چون من هر کجا قدم بذارم که ما رو بکشن دیگه. این بود که وحشی مدت رفت میان قبایل عرب بالاخره دیدن هر کجا میره هر کس میشه اگه پیغمبر خونه وحشی رو حرام کرده مباح کرده بکشن. این بود که خود وحشی آمد اجازه خاطر از پیغمبر در مسجد بود. پیغمبر که قرآن میخواند به اندازه صوت عجیب بود که بالاخره از کسی نمیتونست عبور کنه گوش نکنه. وحشی چه پیغمبر داره قرآن آمد جلو آمد اول در صف النعال نشست بعد آمد نزدیکتر گفت یا رسول الله من وحشیم من گناه بزرگی از جان را دارم ولی به من پناه بدید من نمیتونم زنده. پیغمبر فرمود که به من توضیح بده عموی من حمزه را چطوری کشتی. اول را توضیح داد پیغمبر گریه کرده اینا چون حمزه خیلی مقامش بالاست مقام حمزه خیلی بالاست. بالاخره بعد گفت خیلی خوب ولی که یک جا برو که من نبینم به بحشی رو. بعد اون دومی که اون یکی ابن زبرا بود گفتم به شما ولی ابن زبرا بود یکی هم از کنم به این که وحشی بود. ابن زبرا هم خب خیلی شاعر قوی بود اشعار زیادی علیه پیغمبر گفته بود و اینم هر کجا رفت در میان عرب ها هر شهری قدم داره این فیلم برای این کنش پیغمبر حلال کرده عفو نکرده. این بود که دید که نمیتونه زنده کنه آمد خدمت پیغمبر پیغمبر را داشت قرآن میخوانده و پیغمبر قرآن که میخوانده خیلی جالب بوده خیلی جالب بوده قرآن میخوانده امام سجاد علیه السلام خیلی صداش جالب بوده از صبح ها میراهدن برای آب ببرن از چشمه ها از در خانه امام سجاد دیدن امام سجاد قرآن رو خونه همه با این مثال گوش میکردن این صوت حسن هم برایش نعمت است. و خلاص این گفت که من اشعاری گفتم پیغمبر فرمودن که خب حالا پاشو بس برابرین یک من به مردم اعلان میکنم ولی شما پاشو یک قصیده بخوان درباره اسلامت که اسلام آوردی مسلمان شدی پاشو تو یک قصیده خوان بسیار چون شاعر خیلی شعرم قدرت هر کسی نیست شعر خوب یک قصیده خوان خیلی جالب. پیغمبر خیلی خوشش آمد به طور خوش آمد که عباش از دوشش برداشت به اون انعام کرد. اون شاعر میگه تو باید شاعری لغمه بس بزرگ نه هر شاعر این لغمه را خورده است ببین قوت دست مرد سخن ز دورش نبی برد را برده است. پیغمبر درست که برد دیداش برد یمانی بس یه خوشش آمد از اشعاری پیغمبر اون برد داد به اون لکه ببین قوت دست مرد سخن ز دورش نبی برد را برده است. الان اون رو من دیدم اون برد را در ترکیه چون 780 سال ترکیه در تمام دنیای اسلام مهم بوده همه ایران در اینجا مانده بود ولی این عربستان و این کشورهای خلیج همه جز هر مکه و مدینه عراق جز سیطره دولت عثمانی بودن دیگه. من بالاخره وقتی این اشعار را خواندن خب پیغمبر عواش رو میگه که به بس شاعری لغمه بس بزرگ نه هر خورد این لغمه را خورده است ببین قوت دست مرد سخن ز دوش نبی برد را برده است. من فقط دوش نده این در اون موزه ترکیه است چند چیز در اون موزه ترکیه الان هست جل. یکی عثمان قرآن را میخوانده که کشتن قطرات خون عثمان روی صفحات قرآن هست همونجا اون قرآن هست و پشت فیترین نوشته این همون قرآن است که عثمان این را میخواند و در حال خواندن این قرآن عثمان را کشته بعد اونجا اون عبا را میخواند در این گفتن این عبا اون عبایز پیغمبر داد به اون این عبارم اون عبارم هم هست رو اینطور سزا. علی حالین بحث ما مربوط به غنا که میخواندیم اون اندازه که لازم بود شما فرمودید ما عمل کردیم خواندیم. حالا اگر شما مطلبی داشته باشید بنویسید برای امام اون مطالعه کنید. حالا امام خیلی خیلی عالی.